خودش شورای رقابت هم کردن دیگه جمع شد، ولی این به راحتی اون مصرف کننده میاد خودرو رو میگیره، میدونه که بابا اینم سوار میشه تو یه سال دو سال دست خودشه، ولی و دلال هم میدونه تا دو سال نفروشه مدلش افت پیدا میکنه و قیمتش میاد پایین. اینا خیلی چیزای ساده ایه.
میشن که بخوایم این کارو بکنیم میگه آقای مسعودی. میشن که بخوایم این کارو.
خود خودروساز دوست داره این التهابو دوست داره.
وقتی سوجوا کیان آقای منصوری؟
در درجه اول خود خودروسازا هستن که
پس چرا نمیگیم خودروسازا، چرا میگیم دلال، چرا میگیم سوجو؟
نه دلال هم هست، این دلال هم خیلی زیاد هستن و دلال سوجو همشون که آقای چیز بودن سوجوا. خودروساز خب ببین بدهی بانکی زیادی داره. دوست داره که هر چی خودرو میره بالاتر. سر ماه باید سود پول پرداخت.
نه مگه کمکش نکرد دولت 5000 میلیارد تومان که بدهیشو به قطعه سازا بده؟
با 5000 و با 20000 میلیارد و با 30000 میلیارد و با 50000 میلیارد هم
بله. یعنی این باده ها کفاف مستی رو نمیکنه.
اصلا نه، یعنی این افسانه است. ما فکر کنیم که چایی که توی خودروسازی درست شده توی این مدت ها و هیچ کی نرفته سراغش با این پول ها درست شده.
خیلی متشکرم آقای منصوری، براتون عرض موفقیت میکنم. آقا دکتر از شما هم ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
بنده هم از شما ممنونم.
خداحافظ.
شما هم درد نکنه، خدا نگهدار.
خب درباره خودرو همونطور که ملاحظه فرمودید و گوش کردید به نتیجه نرسیدیم، مثل همیشه که هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. داوری با خود شما مردم.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت. شاخه ها غرق فراوانی گل، ریشه ها دست در آغوش زمین، رودها تا دل دریا روشن، آبها تا سر چشمه شیرین. برگ می رقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد. باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادیست، بذر امید در این خاک بپاش. غرق بیتابی گندم ها شد فکر دلتنگی این مزرعه با.
خب بریم سراغ نمایشگاه کتاب. آقای دکتر محسن جوادی، معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس محترم نمایشگاه بین‌المللی کتاب رو خط ارتباطی بودن هستن. آقای دکتر جوادی سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت میگیم به شما آقای دکتر جوادی.
ممنونم خدمت شما.
زنده باشید.
خسته نباشید.
آقا ماهی به دم بشه سیدا دیگه، امروز روز آخره. نه
خدمتتون.
امروز هم یک ساعتی فکر کنم تمدید کردید نه؟
نه دیگه روز آخرت انشالله، امیدواریم دیگه بتونیم در خدمت مردم باشیم.
زنده باش انشالله. آقای دکتر جوادی، من عید که میشه تمام میشه بعد گزارش میدن از تصادفات عید، میگن آقا ما انقدر درصد کاهش پیدا کردیم، تصادفاتمون انقدر مثلا کم شد، خوب بود، کشته هامون کم بود. مثل امسال که میگن تو ایام نوروز 40% مثلا کشته های ناشی از تصادفات کم بود. خب آدم خوشحال میشه اینا رو میشنوه. آقای دکتر جوادی به حال یک کارایی شده که این کاهش ها پیدا کرده. من با خودم فکر میکنم میگم اگه واقعا آمارهایی که مسئولین میدن تو حوزه مثلا تلفات جاده ای که انقدر کم شده، حالا خودم چون رصد میکردم اینو هر سالم در موردش حرف میزدم، میگم اگه مثلا 15 20 سال پیش تا حالا مثلا سالی 2-5% هم تموم شده باشه، الان ما تو جاده ها کشته که نباید بدیم هیچ، تو جاده ها باید زاد و ولد هم بشه، یعنی مثلا خانم های باردار تو جاده ها باید زایمان کنن، میگیم آقا تو جاده اینقدر افزایش جمعیت داشتیم. اما میبینیم که اتفاق نمیفته. تو حوزه کتاب هم همینه که آمار میدیم آقا اینقدر میلیارد تومن تراکنش مالی داشتیم. حالا نمیدونم تراکنش مالی کتاب یا مال اون فست فود های اطراف نمایشگاه کتاب هم هست. خروجی این تراکنش های مالی به ما نمیگه که آقا ما چقدر کتاب خون شدیم، اما هر سال هم نمایشگاه کتاب میریزن، میخرن، میبرن، میارن. چقدر واقعا اثر گذاشته تو اینکه مردم ما نگاهشون به کتاب عوض بشه؟
بله. تراکنش مال ناشراز
نه. آره نه نه میخوام اون چیزی که خروجی عرض میکنم.
ولی در خدمت شما هستم. از این دست توضیح بدم. ببینید اون چیزی که وظیفه اصلی نمایشگاه هستش، نمایشگاه کتاب، اینه که کتاب رو در دسترس مردم قرار بده.
بله.
اما این در دسترس قرار دادن و تسهیل خرید، همینطور که شما اشاره کردید، مفهومش این نیست که لزوماً مثلا کتاب خونده میشه.
بله.
ولی یه فرایندهای دیگه‌ای هست که اونم اتفاقاً از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که داره انجام میشه، که در واقع اون مکمل این بحث نمایشگاه هستش. اون اینه که مثلا آله رو ما تقویت کنیم
با.
یا مثلا ترویج کنیم کتابخانی رو، کتابخانی های جمعی رو، مثلا باشگاه های کتاب، در واقع بحث هایی مثل مثلا عشایر طرفدار کتاب، روستای طرفدار کتاب، نمیدونم پایتخت کتاب. این فعالیت ها مکمل اینه که کتاب خونده بشه. اما این که شما میفرمایید مثلا چه بازخوردی داشته، قطعا بازخورد خوبی داشته.
بله.
ما میتونیم روی پیمایشی که امسال داره انجام میشه تحلیلای دقیق‌تری داشته باشیم راجع به این که در این چند سال گذشته که مثلا نمایشگاه فعالیتش تقویت شده یا بیشتر بوده، چه جور تونسته از یک سطح پایینی از سرانه مطالعه به یک سطح بالایی برسه.
بله.
اون چیزی که الان من میتونم بگم اینه که ما باید منتظر بمونم ببینم که این تحلیل دقیق و در واقع پیمایش جدید دقیقی
بله.
دارن انجام میدن چه چیزی رو به ما میگه که تا بتونیم قضاوت قطعی تری بکنیم. ولی اون چیزی که به صورت شهودی آدم میتونه بگه این هستش که خب کتاب در واقع الان به خصوص خیلی نمیتونه حالت تشریفاتی داشته باشه.
بله.
چیزای دیگه ارزون تر از کتابه برای اینکه
بله.
مثلا تزیینی و اینا باشه.
کتابم چند دست گرون شد دیگه، کتابم 40% گرون شد آقای دکتر گیدوش.
خب میگن پس بنابراین از این جهت
نه میفرمایید ارزو کتاب ارزون تره. بله خودرو ارزون تره.
نه من میگم اون الان اونایی که میگیرن دیگه قطعا برای خرید کتاب، برای خوندن کتاب میگیرن.
درسته آقای دکتر جوادی، امسال نمایشگاه کتاب پارکینگاشو بست، حالا یه ظاهرا یه دونهش باز بود اونم برای مثلا مسئولین و ناشران و اینا، اما عملا مردم نمیتونن خودرو بیارن. کار قشنگی بود که ترویج کنید حمل و نقل عمومی رو. این باعث شد که نمایشگاه کتاب امسال کمتر مردم بیان یا گرانی کتاب؟ چون من 7-8 جا شنیدم که امسال نمایشگاه کتاب مثل پارسال استقبال نشده بود ازش.
ببینید ما راجب افرادی که میان
آره.
الان نمیخوام قضاوت کنم چون هنوز آمار دقیق رو مقایسه نکردم.
درسته.
ولی اون چیزی که اتفاقا معکوس این چیزی که شما میفرمایید است.
نه من چون 7-8 جا شنیدم گفتم
نه
شما دقیقش شما بگید.
نه دلیل دارم توضیح میدم.
بله.
ببینید ممکنه که مثلا از جهت تعداد افرادی که اومدن نظر شما باشه که
بله.
کم اومدن
درسته.
یا کمتر شده.
بله.
ولی من میخوام بگم اون چیزی که غرض اصلی نمایشگاه بود این بود که کتاب خونها و کتاب علاقمندان کتاب و خریداران کتاب بیان و این تراکنش ها و این چیزای بانکی نشون میده که نه اتفاقا این اضافه شده. مثلا ما 12% تراکنش یعنی دفعات خریدمون اضافه شده. این دو تا معنا میتونه داشته باشه.
بله ممکن افراد کم باشن اما خرید زیادی کرده باشن.
یه معناش اینه که مثلا تعداد کسایی که قبلا خرید میکردن کمتر بودن یا انبوه میخریدن مثلا برای مؤسسات اینا، ولی الان دفعات خرید خیلی زیاد شده.
آره حساب کردن گرونتر میشه زودتر بخرن.
اینجور چیزی نیست اصلا، معنای این نبوده، این چیزی بود که شایعه شده بود که مثلا اینجور اتفاق میفته. هنوز هیچ تصمیمی راجع به مؤلفه هایی که به گرونی بیشتر کتاب منتهی میشه
نه من منظورم کتاب نیست، مردم رو همه چی همینن دیگه، میگن تورم وقتی اینقدر زیاده.
مثلا یه برداشتایی که مثلا یه مقداری با واقعیت کتابخانی دور در نمیاد. شما
نگاه
کنید تو این شرایطی که مثلا همون چیزی که الان شما تو ذهنیت اشاره کردید، مثلا الان تو وضعیت کتاب واقعا یه چیز برعکسیه، یعنی اتفاقی که تو عرصه کتاب میفته و کتابخانی میفته دم احساس میکنه که خیلی آدما، خیلی جوونا، به رغم اینکه مثلا شاید مشکلات یا مثلا وضعیت اقتصادی که اشاره کردید هست، ولی واقعا اومدن و میان کتابو میخرن. بالاخره این کتابو خریده میشه. شما میتونید با ناشرا صحبت کنید. من نمیخوام خیلی کار تبلیغی و بحث تبلیغی
نه ما مثلا باور نمیکنه مگه صرفا میخواد تبلیغ کنه.
من میگم یعنی بحث تبلیغی ندارم، ولی واقعیت اینه که بالاخره کتاب خریده میشه، کتاب خونده میشه، کتاب گرفته میشه. این فضای خیلی خوبیه به رغم اینکه مشکلات هست، ولی اون عقبه فرهنگی تاریخی ایرانیان نسبت به کتاب، علاقمندیشون به فرهنگ، این حضورشون رو واقعا در این بخش نشون دادن. حالا من بحث آمار و اینا از افراد بازدید کنند و اینا ندارم، ولی اون چیزی که شاخصای دقیق‌تری برای ما تو بحث نشر اینه که این کتاب‌ها در واقع تهیه شده، خوانده، در خریده شده، اینا چیز مهمیه.
متشکرم آقای دکتر جوادی. حالا مصلا و خیابان‌های اطراف مصلا یه هفته در روزی فکر کنم یه استراحتی از جهت ترافیک میکنن. چرا ترافیک خب کمتر از پارسال بود اما بازم ترافیک بود. تا بله. فکر کنم بعد نمایشگاه قرآن برگزار شه دیگه، درست میگم؟
بله. خب اون باز چیز زمانیش هم فرق میکنه، مثلا متفاوته، شاید وضعیت ترافیکش یه مقدار
بله
متفاوت باشه از چیزی که ما داشتیم.
بها خیلی خوشحال شدیم از اینکه صدای شما شنیدیم. ما کی با شما صحبت بکنیم که اون پایشی که گفتید صورت گرفته باشه؟
این چند روزه بتونیم یه جمع‌بندی نهایی کنیم. ما به زودی کل اطلاعات مربوط به هزینه، عملکرد هزینه‌ای، نمی‌دونم در واقع کل جزئیات قرار داده، همه اینا رو انشالله به زودی در عرض اولین فرصتی که بتونیم جمع‌بندی کنیم، در شاید مثلا یک ماه آینده کلشون انشالله بتونیم در دسترس مردم قرار بدیم.
ممنونم آقای دکتر جوادی. شنونده عزیزی یه پیامک فرستاده بخونم براتون.
بفرمایید.
3359984 اسم شریفشون رو نگفتن، گفتن آقای دکتر جوادی دلتون خوشه ها.
دل باید دل خوش باشه دیگه، دل که ناخوش نباید باشه.
نه گفتن که مردم نون رو برای خوردن با سختی میگیرن، پول کتاب از کجا بیارن؟ کتاب کیلو چند؟
مردمی که نون با سختی میگیرن کتاب رو هم فراموش نمیکنن.
بعد گفتن میلیون ها درس خوانده بیکار از کتاب حالشون خوب نمیشه وقتی صحبت کتاب میاد. خیلی ممنونم آقای دکتر جوادی، براتون روز موفقیت میگم. منتظر اون گزارششون هستیم آقای دکتر جوادی. حالا وقت اومده شد. ممنونم، خداحافظ.
همیشه واسه یه همه چیز وقت هست، واسه یه هر کاری یه وقتی پیدا میشه، وقتی بخوای میشه. بذار یه تصمیم تازه بگیر، همین هفته شروع کنی، همین الان 5 دقیقه بیشتر، فقط 5 دقیقه واسه یه مطالعه بخوانیم تا بدانیم.
رادیو گفتگو
تقدیم میکنند.
کتاب آینه فرهنگ و فرزانگی.
دوستی با کتاب.
دوستی با مطالعه.
ترویج کتاب.
ترویج امید.
آگاهی بیشتر.
جامعه داناتر.
فردایی بهتر.
برای داشتن ایرانی همیشه سرفراز.
همیشه سرمند.
من که فرزند این سرزمینم، در توشه خوشه چینم، شادم از میشه خوشه چینی، رمز شادی بخوام از جبینم.
ایرانی با کتاب.
بیشتر بخوانید،
بیشتر بدانید.
گوشه چین کجا عشق مهنت بدامد ریزد، گوشه چین کجا دست حسرت زند بردام، گوشه چین کجا دست حسرت زند بردام.
گفتگو.
با سلام، سلام می‌کنم خدمت همه شنوندگان برنامه صبح گفتگو. روز معلم رو به تمامی معلمان کشورم تبریک میگم. یاد میکنم از معلم خوبم، معلم دوست داشتنی خودم، معلمی که من و خیلی از بچهای مدرسه شهید عبدعلی منطقه تهران ازش یاد گرفتیم، آقای بنایی، معلم ادبیات. ان شاءالله که اگر آقای معلم بنایی باشن، زنده باشن، سلامت باشن، بگرم خدا نکرده، خدا نکرده دست زندگی کوتاه شده، روحش شاد باشه. آقای بنایی، ما همیشه یادت هستیم، همیشه به فکرت هستیم و همیشه از آموختهات استفاده مون در زندگی. ممنون شما، تشکر، خدا.
آقای بنایی، ما هم به شما درود میفرستیم که شعله عشقی رو در دل یک شهربند ایجاد کردی که هنوز که هنوزه دوست داره منطقه آموزشیش و مدرسهش و بچه های همکلاسیش، و البته تو که آتیشش زدی رو از یاد نبرده. الهی که شعله عشقت فروزانتر باشه. 0911-83-70 سرکار خانم کوثر از شهریار گفته اگر بخوام یه جمله بگم استادی، میگم که بی نهایت دوستش دارم، استادی که همه عمرشو به پام ریخت، نمیتونم بالاتر از مادرم معلمی پیدا کنم که اینقدر عاشقانه درس زندگی رو به هم یاد داد. به زیباترین فرشته دنیا مادرم روز معلم رو تبریک بگم. ممنونم کوثر عزیز از شهریار.
سلام، صبح
بخیر.
هفته گرمیدست روز معلم رو به همه معلم ها تبریک میگم و میخوام یه متن کوچیکی رو تقدیم کنم به معلم کلاس اولم. سال اولی که دبستان شروع شد و ما وارد شدیم به دبستان و تو مداد سیاه رو به دست من دادی تا من محبت، من هم محبت رو نوشتم، هم یاد گرفتم و هر بار با دیدنت این محبت تو دل من زنده شد. خانم طاهره کریمی، من این روز از ته دلم و با تمام انرژی که این روزا توی کارم دارم بهت تبریک میگم و میگم مدیونت و خیلی دوست دارم. از برنامه صبح و گفتگو خیلی تشکر میکنم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
ما هم درود میفرستیم به شما شهروند عزیز، شنونده محترم و سرکار خانم طاهره کریمی که در دوران طفولیت این شعله عشق رو در دل تو شهروند عزیز گذاشته.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و عوامل برنامه صبح گفتگو، من میخواستم به نوبه خودم هفته معلم و به همه معلمای عزیز و زحمتکش تبریک عرض بکنم و همچنین از معلم عزیز دوران دبستان خودم جناب آقای خوشخو که نمیدونم الان کجاست، از همین راه دور دستش میبوسم که من رو در این مسیر علم آموزی تشویق کرد و هر آنچه که الان در حوزه آموزش دنبالش بودم و بهش رسیدم مدیون ایشون هستم و امیدوارم هر جا که هستم سالم و پیروز و موفق باشم. با تشکر، محمدی هستم از گرگان.
ممنونم جناب محمدی از گرگان که برای ما پیام گذاشتید. ما هم مثل شما دست آقای خوشخو یا خوشخلق، من خوب نشیدم اسم این معلم عزیز رو، ما هم مثل شما دست ایشون رو میبوسیم که شاگردی و فرزندی مثل شما رو به جامعه ما تحویل دادن. هزار شاخه گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت. روزت مبارک معلم عزیزم. آقای هاشم عزیزی از شهر ری، گفتن بهترین معلم آقای مهدی شیر محمدی. 0912-16-09. متشکرم هاشم جان. آقای صمد خزائی 0919-97-16 به برنامه ابراز محبت و لطف کردن. متشکرم ازت، پیامتو خوندم، سپاسگزارم. آقای مرادی هم دل ما رو سوزوندن، گفتن 0913-82-17 گفتن که مرادی هستم، عرض ارادت، اشکنه مرزنگوش درست کردم با دوستم، جای همگی خالی نه، جای منم خالی کرده. دمت گرم آقای مرادی. سرمسر 12-34-17 گفتن سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه ها را. خب 0338-69-42 گفتن که به استادم میخوام روز معلم و تبریک بگم که به قدری دوستشون دارم که حد و حساب نداره، همون استادی که به هم ایمان داشت حتی بیشتر از خودم. واقعا میتونم اینطور بگم که وجود بعضی تو زندگیت تنها مایه آرامشه و چه بسا مسیر زندگیت رو تغییر میده. استاد عزیزم بی نهایت دوستتون دارم و هرچه دارم مدیون و ممنونتونم و روزتون رو تبریکم. اکش اسم استادتونم میگفتید شنونده عزیز، اسم خودتونم میگفتید. 0938-69-42 ممنون از این پیامک خیلی زیباتون، اما اکش اسم استادتون و اسم خودتون رو هم میفرمانید. خیلی ازتون ممنونم به خاطر پیامکایی که فرستادید، به خاطر تلفنایی که زدید. چقدر خوشحال شدیم صدای گرمتون شنیدیم مردم، به خدا راست میگم. یعنی منظوری که اینکه بعضی وقتا صحبت میکنم میگی بابا ول کن دلت خوشه فلان، نه من واقعا راست میگم که دلمون گرم میشه به شنیدن صدای شما. بازم پیامک بزنید، بازم پیام بفرستید، اگر حتی فرصت نشه بخونیم دستبندی میکنیم در طول هفته، انشالله پایین هفته اعلام میکنیم و هدیه ای رو، گرچه بسیار ناقابل در مقابل این کلام گوهرباری که شما میفرستید، اما حتما تقدیمتون خواهیم کرد به رسم ادب و قدردانی از محبتتون. بریم سراغ بحث بعدیمون که مهاجرت بزرگ از تهران. نمیدونم حالا بگم تهران به عنوان یک ابرشهر، چون از کلان شهر دیگه بالاتر رفته، ابرشهر بهش میگن. مهاجرت بزرگ از تهران باید بگیم، یا مثلا شهرهای بزرگ دیگر هم بگیم. به تهران میپردازیم تا بریم سراغ موضوعات دیگرش.
گفتگو،
گفتگو در صبح،
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه، صبح و گفتگو.
خب من کلامی نگم، بریم سراغ مهمانان محترم. نشانه های مهاجرت بزرگ از تهران. دکتر مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بازار مسکن، عضو سازمان زامانسی کشور. آقای دکتر سید حسن علوی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. آقای سلطان محمدی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. صبح عالی و همگی بخیر.
زنده باشید. آقای علوی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
درود بر بنده هم خدمت جنابعالی، همکاران محترم و شنوندگان محترم، عرض سلام احترام دارم و همینطور مهمان.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر ساتمادی، نشانه های مهاجرت بزرگ از تهران، اگه بگیم مثلا اجاره ها بالا رفته، اطراف تهران خونه ها گرون شده، اینا نشونه های مهاجرت بزرگ از تهران میشه باشه یا نه اتفاق دیگه هم افتاده که ما بگیم آقا از تهران داره اتفاق میفته، دارن از تهران خارج میشن خیلی ها؟
بله، این روزا زیاد ما میشنویم که صحبت از مهاجرت بزرگ میشه و بله، گویا اتفاقات خاصی در شهر تهران افتاده که جمعیتش در حال کاهشه.
بله،
واقعیت اینه که اینها بیشتر جنبه پیشبینی و اظهار نظرهای شخصی داره. بله، هنوز ما شواهد روشن و دقیقی راجع به اینکه جمعیت تهران بخواد مهاجرت کنه، بخواد از تهران یا کم بشه، نداریم. تمام سرشماری‌هایی که ما داشتیم در طول دورهای گذشته همیشه حاکی از افزایش جمعیت تهران بوده. البته رشد افزایش جمعیت تهران کاسته شده، مثلا وقتی مقایسه میکنیم دهه 80 رو با دهه 90.
بله،
و به مرور از شیب رشد جمعیت کاسته شده،
یعنی کاهش رشد داشتیم در واقع،
کاهش رشد داشتیم، ولی همچنان جمعیت تهران در حال اضافه شدن بوده. بله، تا سرشماری سال 95.
بله،
از اون به بعد هم سرشماری اتفاق نیفتاده که ما بتوانیم احصا بکنیم بگیم که حالا جمعیت زیاد شده یا کم شده، باید منتظر سرشماری سال 1400 باشیم.
درسته.
ولی خب خیلی حدس میزنن که با توجه به گرونی قیمت این اتفاق داره میفته، ولی در این حال باید توجه داشته باشیم که وقتی که تورم بزرگ ایجاد میشه و مشکلات اقتصادی ایجاد میشه، ممکنه هر دو حالت اتفاق بیفته. یعنی جمعی از مردم از نقاط دیگر کشور که نمیتوانن کار پیدا کنن، اشتغال مناسب ایجاد نمیشه، حوادث طبیعی، سیل، زلزله، خشکسالی، اینها باعث میشه که اینا میان به سمت مرکز تو حاشیه شهر تهران عموما ساکن میشن.
بله،
در این حال هم به خاطر در واقع تغییرات نسبی قیمت ها و گرون شدن قیمت در قیمت مسکن در تهران، خب ادهی ممکنه مهاجرت به خارج از تهران بکنن. عموما هم این مهاجرت ها به شهرک های اقماری انجام میشه، یعنی بیشتری مهاجرت از تهران به خارج به سمت کرج هست، بعد سایر شهرهای در واقع استان مرکزی و تهران.
بله،
و در درجه بعدی ما مازندران، گیلان و خراسان با یه فاصله خیلی کمتری داریم.
درست.
ولی در مجموع باز میزان افرادی که به تهران وارد میشن حداقل تا آخرین سرشماری همچنان بیشتر بوده از کسانی که از تهران دارن خارج میشن.
متشکرم. آقای دکتر علوی
جانتون
بیبنه. آقای دکتر، معمولا توسعه چو وقتی متوازن نباشه این اتفاق میفته. حالا به زبان ساده بگیم، وقتی ما بودجه میدیم به شهرهای بزرگ، بودجه های عمرانی کلان میدیم به شهرهای بزرگ و شهرداری هاشون، که مثلا الان 75% بودجه شهرداری تهران عمرانی است. نمیدونم امسال چقدرها، فکر کنم بالای 20000 میلیارد تومان باشه، اما اکثرا عمرانی است. خب طبیعی است که جمعیت بیکار در شهرهای کوچک مهاجرت بکنن به سمت تهران، تهران کار کنن تا حاشیه تهران هم زندگی کنن. اتفاقی در چند سال گذشته افتاده، این نشانه بی‌توجهی به قوانین مادر هست، به اسناد بالادستی هست و خیلی چیزای دیگه. اما خب چه باید کرد آقای دکتر علوی؟ اینکه الان از تهران داره مهاجرت بزرگ اتفاق میفته، باید خوشحال باشیم، باید ناراحت باشیم؟ چه عکس عملی باید نشون بدیم؟
بله حس کنم، چون چه اشاره فرمودی، بعد از انقلاب متاسفانه این سیاست غلطی که به کار برده شد در بیشتر کلان شهرها بیشتر این امکانات رو متمرکز کردن و تقریبا میشه گفتش که حالا البته این بحث رو میشه گفت که بالاخره اول انقلاب کسی راهبردهای سیاسی و مسائل که در مناطق مختلف ایجاد شد شاید جای کار و اینا نبود، ولی به هر حال بیشتر امکانات تقریبا رفت به سمت شهرهای مخصوصا تهران که اون موقع هم دلار 7 تومانی بود و اکثر کارخونه ها و امکانات رو بالاخره اونجا رو تجمیع کردن و خب این روند در واقع ادامه پیدا کرد و در آناتومی توسعه متاسفانه یک به هم ریختگی ایجاد شد در های مرزی مخصوصا اینا کاملا در اصطلاح یک عدم توازن ایجاد شد و این مثل یک بدن انسان که یک بخشش خیلی روش کنه بخش دیگرش روش نکنه اینطوری شد، یعنی چیزی کاملا نامتعادل شد. به طور طبیعی کسایی که بیکار بودن، اونهایی که نیاز به بالاخره برای امرار معاشون بلند شدن رفتن جایی که امکانات بیشتری بود و این سیاست غلط باعث شد یه دفعه جمعیت کثیری در تهران متمرکز شدن. امروز به خاطر فشار اقتصادی و تورم بسیار بالا مردم ناگزیرن که از تهران بزنن بیرون. خب خیلی کسایی که من میشناسم در به اصطلاح وسط شهر بودن در تهران رفتن پایین شهر، اونایی که پایین شهر بودن در اومدن بیرون رفتن حواشی یا
از رو نقشه خارج شدن، بله رفتن رو پونز نقشه
در جغرافیای تهران نمونده. امروز دولت باید کاملا بیاد این توازن رو، اعتبارات توازنی رو باید برقرار کنه، بیاره به استانهای دیگه تا بتونه یک بالانس، یک تعادلی رو در واقع ایجاد کنه. این تورم سنگین کسی نمیتونه، بله همین در همین شهرهای استان کردستان ما یه جایی هست که اصلا دیروز من گزارش دادن گفتن که قبلا مثلا 20 میلیون تومان میدادیم با 500 هزار تومان، حالا میگن 100 میلیون تومان با ماهی 1 میلیون تومان. با این کارگر بیچاره چطوری میتونه اینطوری زندگی کنه؟ و این حد در ذهن اینم من میخوام خدمتتون عرض کنم، خوشبختانه به خاطر نزولات جدی مقداری کشاورزی جون گرفت و این باعث شده که خب هم درآمد خوبتری رو داشته باشن، هم دامپروری هم کشاورزی، و تقریبا روستاییان رو داره میکشه به سمت خودش و یک مهاجرت معکوس که نقطه مثبت این قضیه هست داره انجام میشه. ما الان نگران و خیلی ناراحتیم از اینکه این تورم بسیار بالا مشکل و فشاری رو برای مردم
داره
از یک طرف، ولی در واقع از اینکه یه مقداری داره فرهنگ به اصطلاح صرفه‌جویی و اینکه فرهنگ اینکه دوباره برگردن دوباره به همون کاشانه خودشون که اصل بودن در روستاها و دوباره کشاورزی و دامپروری اینا مثل گذشته احیا بشه و احیا بشه، این تقریبا میشه گفتش که یه نقطه مثبتش بود.
آقای علوی الان یه چشم شما اشک، یه چشمتون شادیه در واقع با این فرماشتون.
یعنی من معتقدم که دولت باید حتما این تورم رو کنترل کنه و واقعا دولت یه مقداری من احساس میکنم بیخیال این قضیه، من تعجب میکنم مگه میشه اصلا این اقتصاد بسیار مریضی که در هیچ جای دنیا مگه ونزوئلا تقریبا انگار که
دارید این سیاست رو دارید. آقای علوی من البته خیلی ممنونم از اینکه شما تحلیل میکنید، فرمایش میکنید، منتها واقع مثلا اینه که ما از مسئولین که سوال میکنیم، آقای سلطان محمدی خب تحلیلگرن،
بله.
اما از مسئولین که سوال میکنیم کنار تحلیلی که میکنن دوست داریم هم راهکار بدن هم پاسخ بدن. این که مثلا شما به عنوان نماینده مجلس گلایه میکنید، مسئول دولت گلایه میکنه، تحلیلگر گلایه میکنه، کی باید پاسخ بده؟
خدمت رو عرض میکنم. ببینید قانون خیلی زیاد دارید، هیچ جا مثل ایران قوانین متراکم و متعدد نره. ما برای همین قوانین به ازای تسهیل عرصه کسب و کار چقدر قانون وضع کردیم، چقدر در واقع سعی کردیم که این قوانین رو منقح کنیم و اصلاح کنیم. که اینا اومده، این آماده است. متاسفانه در کشور تفسیر به رأی میشه، خیلی جاها خیلی نگاه سختگیرانه‌ای به قانون دارن. کشور باید به نظر من دولت خیلی قاطعانه باید در این باش کار کنه. ما 83,000 بلکه 85,000 پروژه ملی و استانی داریم که تقریبا میشه گفتش که 73,400 یا 73,000 پروژه استانیه. خب خیلی از این پروژه‌هایی که حاکمیتی نیست
دولت به سرعت ما قانون داریم، اصلا ما بل سال هاست به دولت اجازه دادیم که
بله سال از سال 90 تا حالا گفتیم واگذار کنیم بس خصوصی
بله واگذار کنه.
بسیار خوب،
چند موردش مگه واگذار؟
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای دکتر علوی.
بخش خصوصی فعال نیست، هیچ طبیعی که اقتصاد ما فلج.
متشکرم. آقای سلطان محمدی
جناب،
خواهش میکنم، من واقعا برام سواله که اگر همه گلایه کنیم و گلمندی و ابراز دردمندی، کی باید پاسخ بده آقای سلطان محمدی؟
بله کاملا صحیح میفرمایید، با شما همدل هستم. عرض کنم که ما الان شاهد هستیم که نماینده مجلس که نماینده مردم هست، باید در واقع همین مسائلی که میفرمایید همینا رو پیگیری میکردن. خب از ضعف مقررات یا از مقررات